بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 134، روز شنبه، مورخ 2/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در این بود که آیا در صدق مفهوم ماده امر علو یا استعلا یا هر دو شرط است یا شرط نیست؟ جمعی مثل مرحوم آخوند مدرسه نجف شهید صدر فرمودن علو شرط است، برخی فرمودن هر دو شرط است، علو و استعلا، مثل حضرت امام و برخی از تلامذه‌شون. مرحومای بروجردی فرمودن نه علو شرط است در صدق ماهیت امر و نه استعلا. کلمات آقایان فی الجمله توضیح داده شد. دیروز درسی اشاره کردیم که به نظر ما در این مبحث بین مرحله وضع و استعمال خلط شده است. توضیح دادیم که تارتن بحث در این است که مفهوم امر چیست و امر برای چه وضع شده است. امر به معنای طلب و درخواست است، حالا به نحو وجوب یا غیر وجوب یا قدر مشترک که اونم بحثش خواهد آمد. پس در مرحله وضع هیچگاه واضع خودشو به مرحله استعمال تنزل نمیده که چه کسی این لفظ رو به کار ببرد و اگر او به کار نبرد لفظ مفهم این معنا نیست. این مرحله ربطی به واضع نداره. در مرحله وضع واضع اینجور لحاظ میکنه، اگر کسی دستوری داشت به چه لفظی این دستور رو به دیگران ابلاغ کنه. اما این مرحله که چه کسی میتواند دستور بدهد و لفظ امر رو در معناش استعمال کند، این ربطی به واضح نداره، بلکه قوانین عقلائی یا شرعی این مسئله رو مشخص میکنه. مثلا عقلای عالم میگن کسی که به دیگری میخواد دستوری بدهن باید یه نحوه علوی داشته باشه، علوی اعتباری، مثلا امیر باشه، پدر باشه، مثلا مدیر باشه به کارمند خودش، یا شارع مقدس دخالت میکنه میگه گاهی در امر کردن این علوها هم دخالت نداره، بلکه هر انسانی در جامعه ولو ضعیفترین فرد باشه نسبت به قویترین فرد اون جامعه باید امر به معروف کنه. پس دقت کنید مرحله وضع یه مرحله، مرحله این که این الفاظ رو در این معانی چه کسی باید به کار ببره، این مرحله دیگری است غیر از مرحله وضع. شاهد بر این که امر و طلب و دستور در مرحله وضع علو و استعلا در مفهومش دخالت نداره این است که برادر کوچکتر به برادر بزرگتر دستوری میده، عرف یا عقلا یا شارع او را مذمت میکنه که چرا تو امر کردی؟ با این که عالی نیستی چرا امر کردی تو؟ نه این که چون تو گفته‌ای این امر و طلب ظهور در دستور نداره و به این معنا نیست. لذا به نظر ما کلام مرحوم آقای بروجردی لعل اشاره باشد به همین برداشتی که ما داریم که ایشون میخوان بگن در مفهوم امر و موضوع له او نه علو و اخذ شده و نه استعلا، بله لازمه امر کردن به نظر عقلا یا به نظر شارع ممکنه این باشه که طرف باید علو داشته باشه تا امر او مستلزم این باشد که فرد مأمور او را قبول کنه. الان همین نکته جوابش بود. این استلزام ناشی از احکام عقلای شرعی است، ربطی به مفهوم لفظ نداره اصلا. امام به مرحوم آقای بروجردی فرمودن آه شما میگید بله امر مستلزم اینه، این استلزام از کجا آمد؟ از مفهوم آمد، از وضع آمد. ما میگیم نخیر، این استلزام از ناحیه حکم عقلایی است. لذا عقلا وقتی بچه کوچیکتر یا فرزندی به پدرش داره دستور میده، عقلا میگن تو چرا این کارو میکنی؟ اگر امر در اینجا به معنای دستور نباشد، امر در اینجا به معنای خواهش و التماس باشه که قفتی نیست، چرا عقلایی را استقباحش میکنن؟ چرا عقلا به بچه میگن چرا به پدرت دستور میدی؟ این معلوم میشه امر در معنای موضوعنش به کار میره، معنای موضوعنش هم دستوره، ولی به حکم عقلا یا به حکم شارع این آقا در مقامی نیست که این لفظو در این معنا استعمال کنه. میگن تو چرا میگی؟ در این مقام نیستی.
چرا نباشه؟
چی؟
چرا نباشه؟
اگه قلو نبود به طریق اولا استعلا نیست شیخنا. استعلا یعنی خود بر تربینی، یعنی واضع وقتی میگه این لفظ وضع شده در این معنا به شرطی که طرف خود بر خودشو خود برتر ببینه، مثلا اصلا واضع در این مقام هست یا نه واضع این واقعا میان احتیاجاتو بررسی میکنن میگن این لفظ مال این معنا، کلمه بخور به این معنا، کلمه دارو هم به این معناست، اما واضع این میان شرط میکنن میگن ما این دارو رو بخور وضع کردیم به شرطی طبیب بگوید، اگه غیر طبیب گفت دارو رو بخور در این معنا ظهور نداره. مثلا اینجوری نیست، مثلا واضح بی مسائل کاری نداره، واضح اسمی دارو رو میگذاره، اون کلمه موضوع لهش هست، وقتی غیر طبیب به کسی قرص میده میگه این دارو رو بخور، میگن به شما چه کار؟ این ظهور در معنا هست، یعنی بگی این دارو رو بخور، اما مردم میگن تو چرا میگی؟ چرا در این صدد هستی؟ تو که طبیب نیستی. پس این به ظهور لفظ ارتباطی نداره. آقای بروجردی به نظر ما دقت داشتن، گفتن علو و استعلا به مفهوم لفظ کاری نداره به مفهوم امر. بله امر مستلزم علو و استعلا. این استلزام از کجا آمده؟ در استعلا که ما قبول نداریم. از کجا اومده؟ این از ناحیه الزامات عقلی، الزامات حقوقی یا الزامات شرعی. البته اشاره کردیم در بعضی از جا اصلا استلزامات شرعی در امر علو هم نمیشناسه، چی برسه به استعلا. مثل امر به معروف، شارع مقدس میگوید وظیفه پسترین فرد جامعه نسبت به بزرگترین فرد جامعه امر به معروف است. امر هست
جهت ولایت یعنی که میتونه امر کنه، یعنی یه ولایت برای شخص پس قرار داده تا بتونه امر کنه.
شیخنا منشأش اینه که شارع، بله تحلیل کنید منشأشو، حالا ولایت تعبیر نکنید، ولایت اینجا نیست، چون ولایت یعنی قیمومت و سرپرستی، معنای ولایت نیست که حق شارع به او داده، این عیبی نداره، ولی این حق لازمش علو و استعلاست؟ نه، علو و استعلایی هم نیست، یه حقی قرار داده بر فرد نسبت به جامعه، ولی نسبت به بزرگترین فرد جامعه. این خودش قرینه بر اینه که معلوم نیست علو هم در این ماهیت شرعاً در بعضی از جهات دخالت داره، در ماهیت که هیچی، در این انجام این عمل هم عند شارع علو دخالت نداره. یعنی بالاخره همه برمیگرده به مرحله استعمال، تطبیق به کار بردن این لفظ. چه کسی من حقی که این لفظو به کار ببره؟ این به مرحله وضع ارتباطی نداره. حرف ما اینه این دعوا خلط بین مرحله وضع و مرحله دیگری است. آقایون در جای خودش برای بحث میکنن چه کسی میتواند دستور بده؟ اگه دستور داد دستورش واجب الاطاعه است. چنان چه دقت کنید چطور یکی یکی
شاید
اصلا قید نمی کنه. شما میتونید بچه استعلام
میکنه به خاطر همین میپرسن که چرا امر میکنید. وقتی جمعید بچه استعلام نداره،
استعلام داشته باشه.
فقط استعلام لازمه.
ببینید همه ی حرف اینه که ما باشیم و واضع واضعین وقتی الفاظ رو در یک معانی به کار میبرن ما تحلیل میکنیم، مثال رو از باب مثال داریم ذکر میکنیم. تحلیل اولیه ما اینه که واضعین به خاطر احتیاجات بشر در باب وضع هم کیفیت وضع ما توضیح دادیم، میان میگن آقا اگه کسی خواست این معنا رو به کسی بفهماند با این لفظ بفهماند، اما واضعین هیچگاه دخالت نمی کنن چه کسی باید این معنا رو بفهماند چه کسی نباید این معنا رو بفهماند. این ربطی به واضع نداره. این باید و نباید ها رو واضع یادتونه یک جا مرحوم آخون می فرمودن شرط وضعه، یک جا گفتن شرط استعمالت. ما اونجا تحلیل کردیم که وضع نمیتونه هیچ شرطی داشته باشد. وضع یک قرارداده، بیاد لفظ رو برای یک معنای به کار میبرد. شما یک مورد دیگه بیارید که این قرارداد عرفی باشد که واضع آمده یک قراردادی با یک شرطی منعقد کرده. واضع بیه کارا کاری نداره. الزامات و بایدها باید از ناحیه اشخاص دیگری غیر از واضع بیاد. لذا و شاهد و علی مرحوم نائینی در همون بس اشکال خوبی مرحوم آخون کردن، فرمودن افرض واضع شرط کرده باشه، به چه دلیل ما باید شرط واضع رو قبول کنیم؟ اصلا شما بگید واضع شرط کرده در صیغه امر علو، خب به چه دلیل ما باید قبول کنیم؟ به چه دلیل؟ مگه واضع چه دلیل داره که ما باید شرط واضع رو قبول کنیم؟ ببینید اصلا اینا بحث اینه که واضع که وضع میکند، یعنی میاد احتیاجات بشر رو بررسی میکنه، میگه اگر قضیه حقیقیه، اگه کسی به این معنا احتیاج داشت اینو به کار ببره. کی احتیاج داره؟ چه کسی وقتی بگوید این مولویت هست، چه کسی بگوید نیست، اینا جزء ماهیت لفظ نیست. ما گفتیم خلط بینیم. خب اصلا چی گفت هست؟ ما میگیم در مرحله بعد از وضع باید بررسی بشه علو و استعلای هست یا نیست. ما میگیم ربطی الان به بحث ما نداره، به هیچ وجه. در مرحله وضع واضع میگه اگه کسی خواست به کسی باید بگوید با این کلیشه بگه، اما کی باید بگه؟ او در جای خودش، او در جای دیگه باید بحث بشه. کی میتونه باید بگه، کی نمیتونه باید بگه؟ این ربطی به مرحله وضع نداره، ربطی هم به ظهور لفظ ندارد. او باید یا قانون عقلایی یا قانون شرعی بگوید باید علو باشه باید نباشه، که ما گفتیم حتی علو هم بعضی جا دقیقاً وجدانن میبینیم شارع هم علو و شرط نمیدونه. شاهد کجا باید امر به معروف و نهی از منکر؟ دقت کنید اینجا نکته‌ای که حضرت امام و جمعی از تلامذشون داشتن برای دخالت استعلاء در ماهیت امر استشهاد کردن به روایت بریره و فرمودن که گاهی ما اشخاصی داریم علو دارند ولی در مرحله استعلاء نیستند، لذا امر اونها اسمش میگیم التماس، اسمش میگیم خواهش، اسمش میگیم شفاعت. این شاهد بر این است که در مفهوم امر علم و استعلا دخالت داره؟ اگه استعلا نبود دستور عالی اسمش میشه خواهش. با صراحت عرض میکنیم اینم خلط دیگری است که اینجا اتفاق افتاده است. به عبارت اخرى ما قبول داریم و این یه امر عقلایی هم هست که اشخاصی که علم و رتبه دارن نسبت به دیگران گاهی دستور میدن که این دستورشون ناشیست از مثلا حق مولویتی که دارن یا حق دستوری که به اونها داده شده، و گاهی در امور شخصیشون یا در امور مربوط به دیگران امر نمی کنند، جایگاه حق مولویت یا حق دیگری نیست، بلکه خواهش می کنند. خب اینم بلوجدان هست، هیچ کس هم منکرش نیست. اگه پیغمبر یه وقتی فرمودن به همسرشون امروز آبگوشت درست کن، مثلا امروز برنج درست کن، مجتهد مرجع تقریب به خانومش گفت امروز برنج درست کن، خب چه فرمود آقای رضوی؟ حاشیه چی بود؟
برنج خالی
که نمیخوره. بله، خب این روشنه که این دستور ناشی از اون حق مولویتی نیست، در مقام ابلاغ حکم نیست. اینو که میگه اگه مولویت دیگری حق زوجه داشته باشه بله اطاعت میکنه، والا میگه نه کار نمیکنم. امروز اگه خواهش میکنید به خاطر خواهش شما این کارو میکنم، ولی دستور نیست. خب این مثال بریره از این جهاست. این کسی منکر نیست که به این معنا که ان حضرت امام فکر کردن فرد عالی همیشه باید دستور بده. خب این چیزی نیست که باز در امور خودش خواهش داره. اما دقت کنید، این که یک جا خواهش داره یک جا امر داره، این باعث نمیشه که ما نتیجه گیری کنیم در مقام وضع در صیغه امر علم و استعلا شرط است. ربطی به هم نداره. باز عرف و عقلا یا متشرعه یک جا تشخیص میدن این آمر حق مولویت نداشته، لذا داره شفاعت میکنه، داره خواهش میکنه. یک جا نه ناشی از اون حق است، لذا دستور او واجب الاطاعت. این که یک جا خواهش است وجوب اطاعت نداره، یک جا دستور است وجوب اطاعت داره. اینا باعث نمی شود که ما ادعا کنیم علم و استعلا در ماهیت امر دخالت داره. باز اینا ناشی از اون احکام عرض کنم که عرفیه و قلائیه یا شرعیه خواهد بود که مرحله بعد از وضع است. پس نتیجه این که در مرحله وضع نه در امر علو شرط است و دخالت داره در ماهیت امر و نه استعلا، لذا در امر دوم عرض میکنیم الحق و عدم و دخالت العلو و الاستعلا فی معنی الامر و مفهوم مادت الامر. مادت الامر وضع للطلب، اما چه کسی حق داره این ماده امر و طلب رو به کار ببره؟ چه کسی حق نداره به کار ببره؟ اگه به کار برد عرف او رو تقبیحش میکنن. اینا هر کدام در جایگاه خودش باید بررسی بشه.
اگه این طلب به معنی وجوبی باشه؟
نه، طلب به معنی وجوبی از کجا؟ اگه باز فرض کنید طلب وضع شده باشه برای طلب وجوبی، که حالا بحث میکنیم هم به سوم همینه، وجوب موضوعن له یا نه، افرض طلب وضع هم شده باشد برای طلب وجوبی، وقتی این آقا به کار میبره معناش این نیست که دیگه این لفظ برای معنا دلالت نداره. لفظ وقتی ارتباط با معنا پیدا کرد، قالب در معنا شد، ظهور در معنا پیدا میکنه، ولی ما میگیم این آقا حق مولویت بر من نداره، بی خود گفت باید کار رو بکنه. گفته باید، همه یه بحث اینه که در مفهوم دخالت داشته باشه وقتی فرد غیر عالی میگه دیگه باید نیست. نه خیر، ظهور در باید داره، اما این باید بر من لزوم امتثال نداره. همه یه حرف
استفاده مثلا قابل میشه بذاره از شعر موقعیت داره امرم هست ولی الزام به سیزن داره امرم داره، چرا اونجا
ظهور در سلام
از این حیث مخواهش
یکی میشه؟ نه، از حیث مخالف توان مخالفت با ترک با خواهش یکی میشه، ولی از حیث حق مولویت یکی نمیشود، با هم متفاوته. امر سوم در بحث ماده امر این است که حالا که شناختیم یکی از معانی امر طلب است، طلب حداقل سه مصداق داره: طلب وجوبی، طلب ندبی یا قدر مشترک. آیا ماده امر وقتی اطلاق می شود ظهور داره در طلب وجوبی چنانچه جمعی میگن، یا ظهور داره در طلب ندبی چنانچه به سید مرتضی نسبت داده شده، یا ماده امر وضع شده برای قدر مشترک چنانچه بعضی میگوین؟ این یک بحث در این امر. بحث دوم، فرض کنید ماده امر وقتی اطلاق شد ظهور داره در طلب وجوبی، این ظهور در طلب وجوبی از کجا پیدا شده است؟ آیا از ناحیه واضح است آیا وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت است؟ آیا استفاده وجوب از ماده امر به حکم عقل است؟ یا اسباب بنای عقلا است؟ این فروض اربعه هر کدام در جای خودش ثمره عملی داره، ضمن این که دقیقاً این بحث که در ماده امر ما بحث میکنیم به همین روش و طریقه در صیغه امرم دقیقا بحث می شود، لذا باید توجه داشته باشی این بحثی که در اینجا مطرح می کنی در بحث صیغه امر هم به زبانی همین بحث اشاره میشه و تطبیق داده میشه. طبق این بیان ما خود به خود بحث به دو مرحله تقسیم میشه. آیا ماده امر وقتی اطلاق میشه ظهور داره در طلب وجوبی یا نه؟ یه مرحله. مرحله دوم ظهور در وجوب بالوضع است، بل اطلاق است، با حکم عقل است یا با حکم بنای عقلا. در مقام توضیح ما هر دو مرحله رو در ضمن یک مرحله توضیح میدیم. به این بیان که بدین گونه بحث میکنیم آیا ماده امر بر وجوب بالوضع دلالت داره یا بالاطلاق یا به حکم عقل یا به حکم بنای عقلا. در ضمن توضیح مرحله دوم خود به خود دلیل بر اصل دلالت صیغه امر بر وجوب هم استفاده می شود. لذا عرض می کنیم که جمعی از اصولیین از جمله مرحوم آخوند ادعا می کنند ماده امر بالوضع ظهور داره در طلب وجوبی، یعنی واضع ماده امر رو وضع کرده برای طلب وجوبی. دو دلیل یا سه دلیل برای مدعا اقامه میکنن، انشاءالله توضیح ادله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان اون میشه برای اون مدلش
باشه.